Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام، این اپیزود 18 پادکست بی پلاس و در خرداد 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. قبل از اینکه کتاب رو معرفی کنیم، اینو بگیم که بی پلاس اینستاگرام هم داره الان، بی پلاس پاد، لینکش توی توضیحات این اپیزود هم هست. آخر اپیزود هم یه خورده توضیح میدیم که اونجا چه کاری قرار بکنیم، ولی دنبال کنید دیگه اینستاگرامش رو هم دنبال کنید، چون چیزهای خوبی اونجا میخواییم که بگذاریم. کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست The Gulag Archipelago، مجمع الجزایر گولاگ، نوشته آقای الکساندر سولجنیتسین. کتاب خوبیه، اسمش رو احتمال داره که خیلی ها شنیده باشن. روی خود من خیلی اثر گذاشت این کتاب. واقعا هم خوندنش هم به عنوان ادبیات لذت بخشه، هم به عنوان تاریخ از این کتابایی که به آدم دید میده در زندگانی. یه خورده ای آدم رو روشن میکنه که چطور میشه در هر شرایطی آدم یه کسی باشه و یه کاری بکنه که بعدن هم خودش بهش مفتخر بشه، همین که خیرش به دیگران برسه. حالا حرف میزنیم ازش جلوتر، هم از آقای سولجنیتسین حرف میزنیم، هم از خود کتاب مجمع الجزایر حرف میزنیم در خود اپیزود. فقط یک یادآوری کوچیک که خلاصه این کتاب و کتابای غیر داستانی دیگر رو میتونید در بلینکیست بخونید به انگلیسی. خلاصه های اونطوری البته اصلا حق بعضی از کتاب ها رو ادا نمیکنه مثل این کتاب، ولی خوندن اینجور خلاصه ها خیلی وقت مثل ورق زدن کتاب تو کتاب فروشی دیگه، حداقل در انتخاب کتاب خیلی وقتا به آدم کمک میکنه. صفحه بلینکیست رو در bplaspodcast.com ببینید برای اطلاعات بیشتر و اینکه چطور میشه عضو شد و اینها. توی همون bplaspodcast.com اگر دوست داشتید میتونید که پشتیبان مالی پادکست bplas هم بشین و میتونین که کتابهایی رو که ازشون حرف زدیم و حرف میزنیم، اونایشون رو که ترجمه فارسیشون موجوده در ایران، بخرین. در صفحه از کجا بخریم اینها رو لیست کردیم. بریم دیگه سراغ مجمع الجزایر گولاگ. ما اگه اهل تاریخ باشیم احتمالاً میدونیم که قرن 20 چه دوران مرگباری بوده. دو تا جنگ جهانی یه رقمشه که تازه اونایی که آشناترین با تاریخ ممکنه بدونیم قصه هاش رو تا حدودی. هنوز آثار و حتی خاطرات بعضی از فجایع بزرگ این قرن هست، قابل لمسه، مثل تجربه های هولناکی، مثل جنگ جهانی دوم، مثل هولوکاست، مثل بمب اتم. اما یه فجایعی هم بوده در این قرن که ممکنه کمتر ازشون خونده و شنیده باشیم. از جمله اینها جنایت های نظام های کمونیستیه، مثل انقلاب خمرهای سرخ در کامبوج یا کشته شدگان ماو در چین یا استالین در شوروی. درباره شوروی استالین مخصوصاً از گولاک‌ها چیز زیادی نمی‌دونیم خیلیامون. اعداد یه مقدار پراکندگی دارن، اعتبارشون بعضی‌ها زیر سواله، ولی در این شکی نیست که حدود 18 میلیون نفر وارد سیستم گولاک شدن. گولاگ اردوگاه‌های کار اجباری شوروی، و درباره کشته شده‌ها رقم‌ها متفاوته، ولی کمترینش طبق اسناد رسمی که بعد از فروپاشی شوروی به دست آمد 1,600,000 نفره بین سال‌های 1925 تا 1953. عدد رو ولی کاری نداریم ما. نمی‌خوایم اصلا مناقشه کنیم در عدد، می‌خوایم بریم ببینیم که اصلا این گولاگ چی بوده. این کار رو هم به کمک کتابی می‌خوایم بکنیم که از مهمترین آثار ادبی سیاسی تاریخه، کتابی عظیم و گسترده هم از نظر حجم اطلاعات و تحقیقات و فکت‌ها و تجربیاتی که توش گفته میشه، هم عمیق، بسیار عمیق. کتاب البته کتاب تازه‌ای نیست. کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته آقای الکساندر سولجنیتسین اولین بار سال 1973 منتشر شد به زبان روسی در فرانسه در 3 جلد 70 صفحه‌ای. 30 و چند سال بعدش، یعنی سال 2007، یک نسخه خلاصه شده ای از این کتاب با تایید خود سولجنیتسین منتشر شد. این نسخه حالا سال گذشته، یعنی سال 2018 میلادی، تجدید چاپ شده. منبع ما در این اپیزود از پادکست بی پلاس همین نسخه خلاصه 500 صفحه‌ای از کتاب. کتاب از دو نظر کتاب مهمیه، هم از نظر ادبی، چون سولجنیتسین رو کنار تولستوی و داستایوفسکی و اینا میشونن بعضیا آدمه، یعنی در لیگ برتر ادبیات، اما از اون گذشته کتاب سند بسیار مهم تاریخی هم هست از آنچه که به دست دولت شوروی انجام شده. در سطوح مختلف واقعا میشه با این کتاب ارتباط گرفت و ازش بهره برد و آموخت، هم از خود کتاب و هم از نویسنده آقای الکساندر سولجنیتسین. درباره ایشون حرفم خیلی میشه زد، خیلی حرفم باید زد به گمان من. اینجا ولی فقط این مقدار بگیم که ایشون داشت میجنگید برای کشورش، در ارتش روسیه داشت میجنگید با آلمان، و همون وسط جنگ، وسط جبهه جنگ دستگیر شد، محکوم شد به 8 سال کار در اردوگاه کار اجباری، همین چیزی که به اسم گولاگ میشناسیمش. بسیار سختی کشید اونجا، سرطان گرفت در گولاگ حتی، ولی نهایتاً جان به در برد و موند و تونست که این اثر عظیم و تکان دهنده رو خلق کنه. بخش‌های زیادیش رو توی ذهنش میپرداخته توی همون گولاگ که بوده، حفظ می‌کرده به عبارتی. بعدن که آمده بیرون اینا رو آورده رو کاغذ. مرد عجیبی بود خلاصه. الان می‌خوایم زودتر بریم توی خود کتاب، زیاد در موردش حرف نمی‌زنیم. آخر اپیزود کمی بیشتر درباره‌اش خواهیم گفت. کلمه گولاگ یک مخفف روسیه به معنای اداره مرکزی اردوگاه‌های تنبیهی یا یه چیزی شبیه این. الان ولی به کل اون سیستم اردوگاه‌های کار اجباری شوروی میگن گولاگ. اسم کتاب رو هم گذاشته مجمع الجزایر. تشبیهی که داره میکنه، داره این اردوگاه‌های پراکنده ولی مرتبط به هم رو به مجموعه ای از جزایر جدا از هم تشبیه میکنه، میشه مجمع الجزایر گولاگ. کتاب کتاب مهمیه. چند ساله یه بخشای از این کتاب سابقا ممنوعه رو آوردن توی کتابای درسی الزامی در دوره دبیرستان در روسیه، و به دلایلی که اشاره میکنیم به بعضیاشون توی همین اپیزود، این کتاب رو یکی از عواملی میدونن که در تسریع فروپاشی شوروی نقش داشت. سال 67 به فارسی هم منتشر شده از قرار، ولی به این راحتی ها بعیده که پیدا بشه کرد نسخه ای ازش. حالا ما میگیم امیدواریم که تا وقتی که این پادکست در میاد، یا تا وقتی که بعضی از شما دارید این پادکست رو میشنوید، این کتاب هم ترجمه تازه ازش منتشر شده باشه. مجمع الجزایر گولاگ، The Gulag Archipelago. گولاگ چیز مرموز و ناشناخته‌ای بود برای مردم روسیه. فرمان تشکیلش هم اصلا زمان خود لنین صادر شد که اقدامات قاطع و شدید برای برقراری و تشدید نظم باید اجرا بشه، و همین شد مبنای شکلگیری جزایر گولاگ. فرمان در سپتامبر 1918 آمد، می گفت که از جمهوری شوروی با جدا کردن و نگهداری دشمنان طبقه‌ایش در اردوگاه‌های کار اجباری کانسنتریشن کمپ نگهداری کنید، محافظت کنید. این قرار بود بشه زندان جدید. در مانیفست کمونیست یا مانیفست حزب کمونیست آمده بود که سیستم مجازات بورژوایی فعلی باید جمع بشه و به جاش یک نظام مجازاتی جدید باید بیاد برای طبقه کارگر. این گولاگ زندان این سیستم جدید بود. همه جور جایی هم بود اینها. اولیش در یک جزیره بود، جزیره سولوبتسکی در دریای سفید، و بعد دیگه از روی همون الگو ادامه دادن در جاهایی که لازم دیدن، چه در جنگل‌های انبوه تایگا، چه در زمین‌های سخت و بی‌حاصل توندرا. نقشه رو که ببینین قشنگ همه جای کشور این پهناور هستن. روند رشدشون ولی بعد از جنگ جهانی دوم بود که شدیدتر شد و گولاگ کم کم شد یک منبع بزرگی برای نیروی کار. با خرابی‌های عظیمی هم که جنگ به بار آورده بود، شوروی خیلی دشواری اقتصادی داشت، نیروی کار لازم داشت، و چه نیروی کاری بهتر از زندانیای گولاگ؟ آدمی که نه نگرانی مراقبت از خانواده داره، نه مسئله اسکان داره، نه مدرسه میخواد، نه بیمارستان، نه حتی لازمه به فکر غذا و بهداشتش باشی. زندانیه دیگه، فوقش اینه که انقدر کار میکنه میمیره. خب بمیره. اساس شکل دادن گولاگ همچین فکری بود. چطور میرفت آدم توی گولاگ؟ راه ورود به این مجمع الجزایر از طریق بازداشت شدن بود. البته برای یکی مثل بنده و شما، نویسنده میگه، نه برای کسایی که مثلا واسه کار و نگهبانی میرفتن، اونا مسیرشون فرق میکرد. ولی بقیه ماهایی که واسه مردن میرفتیم اونجا، اول قصه با دستگیری شروع میشد. اولین عکس العمل آدم بازداشت شدم در برابر جمله ایست تو بازداشتی، این سوال بیهوده بود که من واسه چی من؟ و با این که این سوال میلیون ها و میلیون ها بار پرسیده شده بود، هیچ کس هیچ جوابی براش نداشت. شما رو از خانه و آغوش خانواده و محل کار و یا درست وسط خیابون و هر جایی که بودی جدا می کردن و از اونجا دیگه شما وارد یک دنیای دیگری می شدی. معمولا هم آدم ها این امید واهی رو داشتن که یه اشتباهی شده، شاید این یه سوء تفاهمه، حالا حل و فصل میشه. ولی این اتفاق هیچ وقت تقریبا نمیفته. اشتباهی در کار نیست. این نهادهای دولتی، مخصوصا نهادهای امنیتی، رو بهشون میگن ارگان در روسی. تو فارسی هم ما استفاده میکنیم از این لغت، یا میکردیم دست کم قبلا. هر سازمانی، هر تشکیلاتی، هر کارخونه‌ای، هر کارگاهی یک بخش تبلیغاتی داشت، یک بخش امنیتی داشت. اینها در ارتباط با هم یک شبکه گسترده و یک هزارتوی اداری امنیتی درست میکردن. این ارگان ها وقتی که می اومدن آدمو می گرفتن، قبل اینکه آدم بفهمه چی شده، جدا می شد از خانواده و خانه و از زندگی که تا اون لحظه داشت، و اینا همه میشن یک خاطره دور. کتاب خیلی جالب و درگیر کننده هم نوشته شده، گزارش نمیده به خواننده، حرف میزنه باهاش. من فکر می کنم خیلی هوشمندانه هم انتخاب کرده این سبک رو. قطعا اینطوریه، درگیر کننده است واقعا. کتاب اذیت میکنه آدمو وقتی میخونه از این نظر. اعضای این ارگان ها هر شکل و لباسی ممکن بود داشته باشن. ممکن بود در شمایل مذهبی باشن، ممکن بود یه دوچرخه سوار رندومی باشه تو خیابون، راننده تاکسی باشه، کارمند بانک باشه، مدیر سالن سینما باشه، تئاتر باشه. ممکن بود اون آدمی که میاد برای بازداشت شما غریبه باشه، ممکن بود آشنا باشه. زمان بازداشت میتونست هر لحظه ای باشه. البته نصف شب معمول‌تر بود، به خاطر اینکه هم آدمای کمتری از اطرافیان و همسایه و اینا میفهمیدن که اینا دارن یکی رو میبرن. همین که ترسناکتره، هم برای اهل خانه، هم برای آدمی که وسط خواب پروندنش حواسش نیست. بعد بهش هم میگن که غذا نمیخواد برداری، لباس گرم نمیخواد برداری، گرمه اونجا، همه چی هست، که البته دروغه دیگه. غرض کلن اینه که بیشتر هولت کنن که بیشتر بترسی. به هر صورت، چه در خانه، چه در خیابان، چه روز، چه شب، ارگان ها اگر میخواستن شما رو میگرفتن و میبردن. نظامیایی رو که میگرفتن گاهی وسط ماموریت میگرفتن، میگفتن مثلا آقا شما برو اونجا فلانجا فرماندهی ارشد کارت داره. گاهی میگفتن بیا برو یه ترفیعی میخوان بهت بدن، بعد سر راه میگرفتن میبردن. آدمایی رو که ممکن بود اطرافیانشون، همسایه هاشون، خانوادهشون هم فکرشون باشن، مقاومتی شکل بگیره، اینا رو تنها وسط خیابون در میداشتن میبردن. اما میبردن بالاخره. حتی به شوخی سولجنیتسین میگه که در زمانی که همه چی یکسان و کارخونه ای شده بود، تنوع خوبی داشت شکل این بازداشت ها، باید این اعتبار رو بهشون داد، مخصوصا اون اوائلش. بعدن البته وقتی قطار ده ها هزار نفر رو از این ور اون ور میریختن تو گولاگ، دیگه جایی واسه این کارهای نمایشی و تئاتری نمونده بود، فله می بردن. هرچی هم که فرد بازداشت شده زودتر این زندگی قبلیش رو رها می کرد از نظر ذهنی و قبول می کرد که آقا این زندگی دیگه گذشته، خاطره دوریه و باید ازش جدا شد و حالا باید ببینیم که اینجا چی میشه، بهتر می تونست شرایط جدید رو درک کنه. مشکل بیشتر آدم ها ولی این بود که هنوز امید داشتن که یک راهی برای خلاصی از این مخمصه وجود داره. یه خورده اگه همکاری کنن، اگه دستورالعمل رو اجرا کنن، اوضاع از اینی که هست وخیم‌تر نمیشه، زود این مسئله میتونه برطرف بشه. یه امیدی حداقل هست که زود برطرف بشه، برگردن سر زندگی. همین که بیشتر بازداشتی‌ها بیگناه بودن باعث میشد فکر کنن ملت که کاری به کار من نخواهند داشت. من که کاری نکردم که. اشتباه هم همین بود. منتها اون بدبختی رو که میبردن با همین من کاری نکردم و اشتباه شده و اینها بیشتر اذیت میشد، بیشتر بهش فشار میومد، چون دیرتر میپذیرفت واقعیتو. واقعیت هم اینه که اصلا مهم نبود، حتی مهم نبود که جرمی وجود نداشت که این فرد بخواد به خاطرش گناهکار شناخته بشه. اصل راهنما، دستورالعمل این ارگانا این بود که با دشمن داخلی باید مبارزه کرد. این دشمن هر کسی میتونست باشه، کافی بود یک نفر جرأت کرده باشه در برابر دیکتاتوری پرولتاریا بایسته. اصلا گناه یا بیگناهی برای این ارگان ها موضوعیت نداشت. هدف این بود که برسند به اون حد نصابی که باید بهش میرسیدن. طبعا البته اگه میتونستن کسی رو وادار کنن که اعتراف کنه به جرمی، حتی اگر جرمی باشه که نه خودشون در آورده باشن، خب کار بهتر پیش میرفت. اما اعتراف هم نکرد، نکرد. یکی از چیزایی که استالین مشخصا دنبالش بود این بود که اونایی که عضو گروه‌های مذهبی هستن، حتی اونایی که خودشون واسه خودشون مذهبی هستن، اینا رو بگیرن. فعالیت مذهبی ممنوع بود، حتی تا این حد که تو خونه خودت به بچه خودت مثلا تعلیمات مذهبی بدی. اینم میشد تبلیغات ضد انقلابی، جرم سیاسی بود. کسی که با این اتهام بازداشت میشد مجازات های سنگین میگرفت. ولی این همه محکومین اینا نیستن، همه دستگیر شده ها اینا نیستن. این محکومین مذهبی اینا فقط یک گروه کوچکی از تعداد کل بازداشت ها و زندانیا بودن. کی بودن بقیه اینایی که گرفتار می شدن؟ انواع و اقسام آدم، مثلا متفکرها، روشنفکران مستقل، یا همه کسایی که یه زمانی یه کسب و کار خصوصی داشتن، کسایی که تصور می شد پول و طلا ذخیره کرده باشن، کسایی که تصور می شد رادیوی غیر قانونی دارن. خیلی وقتا دستورالعمل مشخصی اصلا وجود نداشت که کیو بگیرن، یه تعدادی رو باید می گرفتن. یه خانومی رو داستانشو میگه سولجنیتسین، میگه رفتی ارگانی که آقای همسایه ما رو بردین، نوزادش خونه است، کسی نیست که اینو عوض کنه، کسی نیست که غذا بهش بده، این تمام مدت گریه میکنه، من چه باید بکنم؟ گفتن که بشین شما الان کارتو راه میندازیم. نشست و یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت هی رفتن اومدن، کسی جوابی به ایشون نداد. بعد چند ساعت برگشتن، گرفتن خودشو کردن تو سلول. چرا؟ چون که یه عددی اینا داشتن واسه بازداشت کردن در روز بعد بهش میرسیدن. الان هم دیگه دیر شده بود، آخر وقت بود، کسی هم نداشتن دیگه بفرستن شهر آدم جدید بگیره. این خانوم هم که با پای خودش آمده بود اینجا، دیگه چی از این بهتر؟ همینو گرفتن کردن تو سلول و بردن. گفتیم که نیومده سولجنیتسین فقط گزارش و آمار ردیف کنه، لای قصه آدم ها و جاها داستان خودش رو هم داره میگه. و از این مهمتر و از این ماندنیتر حتی به نظر من اینی که در هر مرحله تأمل میکنه ببینه که آدم ها چطور فکر میکردن، چطور احساس میکردن، تک تک آدم ها، که نتیجهش سیستمی چنین چیزی میشد. یکی از چیزهایی که باعث میشه سولجنیتسین صرفاً یک تاریخ نگار نباشه همینه. این تأملات رو می نویسه، این سوالا رو می پرسه و میره توی فضای فلسفه ورزی و انسانشناسی. درباره بازداشت خودش مثلا میگه که سه تا ماموری که منو از خط مقدم آوردن بازداشتگاه و می بردن محل بازجویی، اینا مسکو نیومده بودن قبلا، ما با هم اومدیم مسکو، این اصلا راهو بلد نبودن، من باید می شدم راهنمای اینا، کوتاه‌ترین راهو پیدا می کردم که از اینجا بریم از اونجا بریم. بعد میگه چرا واقعا؟ چرا اعتراض نکردم؟ چرا داد و بیداد نکردم؟ سر و صدا نکردم؟ من مسلط‌تر بودم به فضا تا اینا. البته خودش میگه که همیشه دلیلی هست. همیشه آدمیزاد دارن که خودشو قربانی نکنه، دلیلی داره. میخواستم وضعو بدتر نکنم، میخواستم شانسمو خراب نکنم. میگه نمیدونه آدم که از همون لحظه دستگیری بدترین سناریوی ممکنو وسط نوشتن. دیگه بدتر از اون نیست. بعدش هم خیلی اصلا با این ماجرای داد زدن تو خیابون آشنا نیستن. هر کسی تمرینشو نداره، شعار نداده هر کسی تو خیابون چی بگه، اصلا دهنش یاری نمیکنه. بعد میگه آدمایی هم هستن از اونور که انقدر فریاد و گریه دارن که اون لحظه نمیدونن کدومشو سر بدن. من خودم میگه ساکت موندم به خاطر اینکه اگه داد میزدم اصلا کی میشنید صدای منو؟ 200 نفر تو ایستگاه قطار مسکو بودن، فکر کن همه اونها میشنیدن. من الان دارم یه جوری زار میزنم 200 میلیون نفر میشنون، واقعا هم داره زار میزنه. کتابو میخونی قشنگه که انگار ساعتها داره داد میزنه و زار میزنه و خالی نمیشه. اینه که میگم کتاب کتاب تکان دهنده یه، کتاب کتاب اذیت کننده یه و آموزنده یه. یک تصویری که ما ممکنه از روسیه داشته باشیم، از روسیه قبل از شوروی داشته باشیم، روسیه تزاری داشته باشیم، از نمایشنامه ها و کتاب هاست، از ادبیاته. میگه اگر که به شخصیت های روشن فکر نمایشنامه های چخوف که نشسته بودن حدس میزدن که 20 سال دیگه چی میشه، 40 سال دیگه چی میشه، اگه به اینا میگفتیم که آقا 40 سال دیگه شکنجه در بازجویی دوباره روتین میشه، جمجمه کوبیدن و وان اسید و داغ کردن و انواع آزارهای شدید جسمی و روحی و اینایی که دیگه در امپراتوری روسیه بر افتاده بود، اینا همه دوباره بر میگرده. اگه اینو بهشون میگفتیم چه حالی میشدن؟ شکنجه از زمان پتر کبیر کم کم دیگه رفته بودن تو کار تقبیحش، بعد کم 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 شد در قرن 18 زمان کاترین کبیر دیگه غیر ممکن به نظر میرسید که کسی شکنجه بشه در امپراتوری روسیه. حالا در زمانی که دنیا عوض شده، رادیو آمده، هواپیما آمده، فیلم ناطق سر و کلش پیدا شده، شکنجه هم دوباره برگشته. اونم نه یه نفری یه گوشه ای، بلکه ده ها هزار نفر نیروی تربیت شده در سر تا سر کشور مشغول شکنجه کردن میلیون ها نفرن. چی این؟ بازگشت به سنت هاست؟ همشو باید بندازیم گردن کیش شخصیت؟ عجیب و عبرت آموز اینه که میگه تو همون دوره همون نمایشنامه‌ای که چخوف هم اجرا میکردن میرفتن میدیدن ملت، با اینکه اون آینده‌ای که اونجا داشتن در موردش خیال پردازی میکردن الان آمده بود دیگه، زمانش آمده بود، ولی با تصویری کاملا متفاوت. حتی الانم میگن ازش حرف نزنین، از این رنج عمومی نگین که دورنمای تاریخی به هم نخوره، به جاش بیاین از دستاوردهای افتخارآمیزش بگیم، از ذوب‌آهن‌هایی که ساخته شد، از کانال‌هایی که حفر شد. ولی میگه مگه میشه نگفت شکنجه بخشی از فرایند بازجویی بود؟ پرونده‌ها اغلب کلاً ساختگی بودن، واسه همین هدف کلاً این بود که اعترافو بگیرن برن سراغ نفر بعدی، پرونده بعدی. اصلا حقیقت و کشف حقیقت و اینا مطرح نیست. ممکن بود مثلا یه استاد دانشگاهی رو بازجویی کنن که سر کلاس شما زیاد از لنین و مارکس نقل قول میکنی ولی از استالین اونقدر صحبت نمیکنی. بعد توضیح میده انواع شکنجه رو، میگه شکنجه های روانی رو میگه که از همون لحظه بازداشت شروع میشد، با ارعاب، با بیخوابی که مثلا گاهی بیشتر از یه هفته طول میکشید، انواع تحقیر، تهدید به بازداشت خانواده، شکنجه خانواده، فرزندان، متهمی می‌بردن کنار پنجره می‌دید که مثلا همسرش تو راه رو وایساده، می‌گفتن اونم گرفتیم. حالا ممکن بود واقعا به بهانه ملاقات فقط آورده باشنش که مثلا یه لحظه بترسوننش. صدای گریه زاری میومد، می‌گفتن این صدای زن و بچته، خیلی وقتا هم دروغ بود، خیلی وقتا هم نبود. یا روش‌های اقناعی، اینایی که سعی می‌کردن قانعش کنن، میگفتن که ببین شما 10 سالی میری اردوگاه، بهتر همین الان اعتراف کنی، اسم بقیه اونایی که میدونی و میشناسی بگی، وگرنه هی بدنت ضعیف میشه اینجا، اذیت میشی، بعد با تن بیمار میری اردوگاه و اونجوری اگه بری گولاگ دیگه جان به در نخواهی برد. اینا بود شکنجه‌های روانی اینطوری، و خب خشونت فیزیکی هم بود، از سوزوندن با سیگار و توی این جعبه های پر از حشرات و ساس و اینا گذاشتن و فشار دادن سر توی گیره های آهنی و حمام اسید و اصلا نمیخوایم اینا رو بگیم، قصد این نیست. مسئله اینی که برگشته بود، این چیزایی که رفته بود از زمان قرون وسطا بود و دیگه الان خدافظی کرده بود باهاش جامعه، دوباره اینا همه برگشت. یه خانومی رو ماجراشو میگه این تحت شکنجه اعتراف نکرده بود، نه کشته شده بود، نه از درد و بیخوابی دیوانه شده بود. ممکنه شما اینو بشنوی فکر کنی که چه زن قهرمانی، ولی برای کسی که تجربه بازجویی رو داشته باشه این فقط یه معنی داره، اونم اینه که بازجو کارشو خوب انجام نداده، والا شکنجه منجر میشه به اعتراف. در برابر این سوال هم که چرا این کارهای وحشیانه انجام میشد، همیشه تکیه بر ایدئولوژی بود، ایدئولوژی کمونیستی. وقتی شما درگیر جنگ طبقاتی هستی دیگه فرد موضوعیت نداره، ملاحظاتی مثل گناهکار بودن یا بیگناهی موضوعیت نداره، کل طبقه بورژوا باید نابود بشه. از یک نویسنده که انقلابی روس شاهد میاره، عضو کمیته نظامی انقلاب بود، آقای مارتین لاتسیس، میگه که ایشون یک سال بعد از انقلاب مقاله نوشت که ما درگیر مبارزه با افراد نیستیم، ما میخوایم به عنوان یک طبقه این بورژوازی رو کلا محو کنیم. لازم نیست در طول بازجویی بریم دنبال شواهدی که ثابت کنه فرد یا مثلا حرفش یا عملش اینا به علیه شوروی اقدامی کرده. سوال اول باید این باشه که آقا این به چه طبقه تعلق داره، خواستگاهش کجاست، تحصیلاتش چیه، شغلش چیه. این سوالاست که سرنوشت متهم رو معلوم میکنه. کی نوشته بود این آقا؟ یک سال بعد از انقلاب. طنز تکراری تاریخ هم اینه که خود این آقا در سال 37 در پروژه پاکسازی بزرگ بازداشت شد، سال 38 اعدام شد. طی سالهای مختلف البته قانونی بودن و نبودن شکنجه مقدار تغییر کرد. تا سال 37 فقط میگفتن در موارد خاص مجازه، بعد مجاز شد، یک سال خیلی با دست باز میتونستن هر کاری بکنن، بعد باز دوباره محدود شد. ولی مهم نبود واقعا. متهم اگه جرأت میکرد، جسارت میداد به خودش که بگی من میخوام قانون رو ببینن، میگفتن نمیشه یا اصلا اینجا کتاب قانون نداری. فلسفه پردازی خیلی حیرت انگیزی هم پشت قضیه بود. این خیلی جالبه، یه مقدارم ربط پیدا میکنه به اپیزود 51 پادکست چنل بی، داستان آموک. اگر که این جالب شد براتون اونجا رو برید بشنوید. میگفتن که آقا حقیقت مطلق اصلا وجود نداره، که حقیقت نسبیه، هیچ چیزی رو شما نمیتونی بگی مطلقاً صحیحه. واسه همین هیچ فرایند دادرسی، هیچ بازجویی نمیتونه حقیقت مطلق رو کشف کنه، نسبی رو میتونه. پس چی؟ پس اصلا دنبال شواهد مطلق رفتن بیمعنیه، همون شواهد نسبی کافی. اصلا شاهد ممکنه یه دفعه یه چیز بگه، در شرایط دیگه چیز دیگری بگه، و اینم نسبیه دیگه، شاهدم نسبیه. بازجو هم نمیتونه نه لازمه که مطلقا مطمئن بشه از درستی اتهام، همین که تقریبا مطمئن بشه کافیه. حواسمون هست دیگه از کجا داره به کجا میرسه. بعد این اطمینان تقریبی رو همین پشت میزم میشه به دست آورد، اصلا لازم نیست که بری بررسی کنی، تحقیقات کنی. که همین پشت میز شما شرایط رو بررسی کنی، میتونی بفهمی که داری آدم مجرم رو مجازات میکنی. یعنی درسته که در عمل برگشتن به سنت‌های قرون وسطایی، ولی هم زمینه فکری فلسفی دارن براش. حالا همین که اون روش‌ها کم بازده بود، اون روش‌ها واسه همون دوران قرون وسطا خوب بود، به درد وقتی که با میلیون‌ها نفر سر و کار داری نمی‌خورد، باید سیستمی بنا می‌شد برای این کار. این شد که این سیستم، این شبکه گولاگ به وجود آمد، این سیستم پشتش طراحی شد و به کار افتاد. نکته مهم دیگه این که استالین با همه استالین بودنش نمیتونست مسئولیت چنین چیزی رو بپذیره. عظیمه، برای اولین بار در تاریخ بشر داشت برنامه ریزی میشد برای شکنجه میلیون ها نفر. واسه همین همه حرفا رو میزد استالین، ولی کلام آخر رو، نتیجه گیری رو نمیکرد، چون شاید به خطا میرفت، معلوم نبود بعدش چی بشه، شاید چیزی اشتباه میشد، ریسک داشت، آخرش رو باز میذاشت. نتیجه گیری آخر دیگه مال مقامات مسئول بود که بیان در بیارن که نظر استالین چی بوده و بر اساس اون برنجل. راه فرار واسه استالین همیشه بود. حالا بریم ببینیم که این پیچ و مهره این سیستم کیا بودن. آدمایی که دستن در کار این امور بودن رو بهشون میگفتن کلاه آبی ها. این نیروی امنیتی رو سولجنیتسین میگه که لازم هم نبود این آدمای تحصیل کرده ای باشن، لازم نبود منطقی باشن، فقط بعد اون کاری رو که بهشون گفتن میکردن. خود بازجوها هم میدونستن این پرونده ها ساختگیه. چطوری پس ادامه میدادن؟ باید مجبور میکردن خودشونو، باید خودشونو مجبور میکنه، و این مجبور کردن خودش یعنی نابودی وجود انسانی. این همون استدلالی هم هست که بعضی از نازی ها در دادگاه نورنبرگ هم میکردن، میگفتن که آقا من مأمور بودم، به من دستور داده بودن، من کار سیستم رو انجام میدادم. یا باید اینطوری میبود، یا اینکه باید واقعا به کارکرد سیستم معتقد میبودن. نقل قول میکنه از یک بازجویی که میگفت بازجویی و دادگاه اینا تشریفاته، سرنوشت شما از قبل تعیین شده، تغییرم نمیکنه. یا مثلا میگفتن آدم تحویل بده، پرونده تحویل بگیر. بعد شرح میده روند آموزش و گزینش این کلاهبیا رو توضیح میده و میگه سیستم به یک نحوی کار میکرد که اگه شما به عنوان یک فرد ذره ای وجدان داشتی، بالاخره در یکی از مراحل حذف و گزینش از گردونه خارج میشدی. اون چیزی که تهش میموند واسه استخدام یه کسایی هن که به راحتی از هر دستوری اطاعت میکنن و هیچ ابایی از خشونت ندارن. بیشتر این بازداشت هم تحت یکی از مواد قانون کیفری بود که تعریفای خیلی نادقیقی داشت، تعریفای کلی داشت، هر کسی رو میشد با این بگیرید. ماده 58 بود اسمش، خیلی بند و تبصره داشت. گفتیم در دهه 20 میگفتن آموزش مذهبی به کودکان حتی به فرزند خود تحت بند 10 همین ماده شده بود تبلیغات ضد انقلابی. 10 سال زندان داشت. 10 سال توی کمپ ها به این زندانی ها میگفتن 58ی، چون بند 58 مشمولشون شده بود. دو تا گروه کلی بودن توی کمپ ها، مجرمین عادی مثل دزد و سارق و قاتل و اینا، به اینا میگفتن عناصر مطلوب اجتماعی، socially friendly elements، چون میگفتن اینا قربانی نظام طبقاتی هستن. بعد 58ی ها بودن، اینا عناصر خطرناک اجتماعی بودن، فکر ضد انقلابی، بیان احساسات ضد شوروی، مشکوک به خرابکاری، مشکوک به خرابکاری، مشکوک فقط. اینا همه میرفتن این تو. حالا گفتیم بازداشت میشد و شکنجه و روال قضایی و اینها. بعد میخوایم کم کم بریم برسیم به خود کمپ اردوگاه. یک نقشه روسیه رو اگه شما برداری روی هر ایستگاه قطاری یه پونز بذاری، هر ایستگاه قطاری، هر تقاطع خط آهنی، هر جایی که ریل آهن میرسه به رودخونه، هر جایی که رودخونه میپیچه ریل شروع میشه، هر ترمینالی، هر مرکز استانی، رو هر کدوم اینا یه پونز بذاری، حالا بری از عقب نگاش کنی، این میشه نقشه بنادر مجمع الجزایر گولاگ. به استعاره اسمشو میگیم بندر دیگه، بندر نیستن اینا، نقاط عزیمت قطار هستن معمولا. اینطور پراکنده بودن ولی در سطح این کشور عظیم. اما در عین این پراکندگی کاملا هم باید ایزوله میموندن از محیط اطراف، از شهرهای پیرامون. حالا میرسیم به این جلوتر. بین این ترمینال ها قطارهایی هستن که میرن و میان و زندانی جا به جا میکنن. این قطارها چنان بسته شدن، قفل و زنجیر دارن که امکان فرار ازشون وجود نداشته باشه. روسیه خیلی کشور بزرگیه دیگه، توجه کنین که این زندانیا همشون هم از داخل کشور نمیان، اینا رو دارن از جاهای مختلف میارن، از کشورهای بعضن شرق اروپا دارن میارن بالا، از کشورهای دیگه دارن میارن بالا و بعد بیارن ببرن به این گولاگا پخش کنن. واسه همین قطار انقدر حیاتیه. توی این واگونا محاسبه که میکنن میگن مثلا جای 6 نفر یا 8 نفر بوده، توی اینها 20 نفر، 30 نفر، بعضن حتی بیشتر آدم میریختن. بی پنجره، بی صندلی، نه جا هست، نه اکسیژن هست، کف و دیواره و سقفم ورقه های فولادی میزنن، هر دفعه هم کنترل میکنن، به دقت و به دفعات بازرسی میکنن که مطمئن بشن در روی نداشته باشه، میچپونن به معنی واقعی کلمه، آخریا رو قشنگ با لگد میگه میزنن، هل میدن تو، در میبندن میرن. بعد این واگونا میان تو ایستگاه وسط شهر، میدیدیشون اگه داشتی با خانواده سفر میکردی، ولی نه که پنجره ندارن، خیال میکنی که قطار باری ان دیگه، دقت نمیکنی این واگونه چرا شمارش فرق داره، چرا یه جوریه، چرا سرباز مسلح روشه، چرا تو ایسکا که وای میسه سربازا میرن زیرشو چک میکنن. 5 تا از 9 تا واگن زندانی هستن، بقیه سرباز. با دقت و وسواس هم سوار و پیاده میکنن زندانیا رو، طوری که شهروندان عادی تصادفاً این صحنه بارگیری چند صد یا چند هزار نفر آدم رو نبینن. آدم میگیم ولی برخورد باهاشون مثل آدم نیست، مثل گله احشام با اینا برخورد میشه. احشام رو البته میگه که انقدر گرسنه نگه نمیدارن واقعا اینا، ولی گرسنن گرسنن. بعدش هم این که تو اینا اگه دزدی خلافکاری چیزی هست، چون زرنگتره احتمالا جا خوبا رو میگیره، بالاخره یه جاهایی اینجا از بقیه بهتر میشه دیگه، هوا بهتر هست. حداقل اگر اهل فکری، نویسنده‌ای، معلمی، آدم سن و سالداری کسی هست، این دیگه میمونه اون زیر بین پاهای بقیه. برام نه یه ساعت، نه دو ساعت، سفر ریلی در روسیه، در روسیه اوایل قرن 20 روزها در راهن اینا، 7 روز، 8 روز. داستان یه مردی رو میگه که توی یه کوپه‌ای با 35 نفر دیگه چپونده بودنشون. 36 نفر بودن کلن تو کوپه. روزها معلق بود این آدم، پاهاش آویزون بود، به زمین نمی‌رسید. حتی بعد از اینکه مرد یک روز طول کشید تا آمدن جنازه‌شو بردن بیرون. جامعه میدونست که مداوم و منظم داره بازداشت انجام میشه، ولی اینکه مثلا بیان هزاران نفر زندانی رو تحت چنین شرایطی رو ببینن بالاخره میتونست خطرناک باشه. واسه همین بارگیری معمولا شب انجام میشد. کاملا هم دقت میکردن و تلاش میکردن که در کل این فرایند زندانی ها در وحشت کامل باشن. موها رو بتراشن، اندک وسایل شخصی که دارن بگیرن، مدام بشمرنشون، سر پایین باشین، نشسته باشین، چشما بسته باشه، از اینجور کارا. یک مشکل عظیم دیگه تو این قطارا این بود که آب و غذا بهشون نمیدادن. دلیل عملی هم داشت، به خاطر اینکه یه بار آب بدی یه بار میره دستشویی، دو بار آب بدی دو بار میخواد بره دستشویی. مثلا برای اینکه حل کنی آب نمیدی اصلا. غذا چی میدی؟ ماهی شور، ماهی دودی. همه جا غذا همین، از سیبری تا اوکراین. همه وقت، از دهه 20 تا دهه 50. همه فصل، زمستون تا تابستون. تصاویر عجیبی، تصاویر تکان دهنده ای از این مسافرت های به سمت اردوگاه ها هست، توی کتاب های مختلف هست، توی این کتاب هم خیلیش هست. تو فصل گرمش یه مصیبته، تو فصل سردش یه مصیبته. بهترین وقتش میشه آوریل تا سپتامبر، ولی بقیه سال خیلی بده. میای شما خلاصه توی این وضعیت تا میرسی به خود گولاک، میرسی به خود کم. اواسط دهه 20 وقتی که برنامه‌های رشد اقتصادی شروع شد و نیاز به نیروی کار زیاد شد، سیستم گولاک هم گسترش پیدا کرد. سولجنیتسین به این میگه متاستاز گولاک. متاستاز اصطلاحی در پزشکی وقتی میگن که سرطان پراکن نمیشه، از نقطه شروعش میره نقاط دیگه. مثلا میگه در کمپ سولوفسکی که در 1923 3000 تا زندانی داشت، 1930 شده بود 50000 تا. هم توی بیانیه‌ها هم توی تئوری‌های رسمی هم این بود که اداره کمپا باید یه طوری باشه که زندانی بهره‌ای از کارش نبره، بهره اقتصادی باید برسه به دولت. خیلی وقتا هم اینطوری بود که یه جایی وسط تایگا قطار وای می‌ساد، وسط بیابون زندانی‌ها رو می‌ریختن پایین، یه تابلو می‌زدن رو درخت، کمپ فلان تأسیس در تاریخ فلان، یکی یه بیل می‌دادن دستشون، مشغول شین. هیچی، وسط بیابون. اولین کار طبعاً اینه که خودشونو زنده نگه دارن، بعد شروع کنن یک سرپناهی ساختن، اول واسه نگهبانا و زندانبانا، بعد واسه خودشون. ابزارم حد اقلی، دست خالی، جیره آرد بهشون میدن، اینو باید با برف قاطی کنن یه نونی بتونن درست کنن. یک نمونه تاریخی از این ساخت و سازا که شاید فقط بشه با ساخته شدن اهرام مصر مقایسش کرد، پروژه ساخت کانال دریای سفید بالتیکه. کانالیه به طول 227 کیلومتر که این رو ساکنان مجمع الجزایر ساختن، تقریبا با دست خالی بدون هیچ ماشینالاتی. بعد از اینم که ساخته شد، یک کتاب مفصلی به مشارکت گروهی از نویسندگان از جمله ماکسیم گورکی نوشته شد دربارش، خیلی فاخر و وزین چاپش کردن. ماجرای نوشته شدن کتاب و آمدن و بازدید نویسنده ها رو اینا رو همه رو توضیح میده سولجنیتسین. کتاب قرار بود تا پایان تاریخ واقعا روایتگر حماسه ساخت کانال باشه، ولی مثل خیلی چیزای دیگه 2-3 سال گذشت، همه اون رهبران و افرادی که این کتاب ازشون تعریف میکرد رفتن تو ردیف دشمنان خلق، کتابم عملا حذف شد. حمله میکنه با عصبانیت سولجنیتسین به حماقت این نویسنده ها و با لحن تحقیرآمیزی میگه که اینا حتی نیومدن حرفو بپیچونن یا مثلا نصف دروغ بگن نصف راست بگن، یه ضرب سنگین دروغ گفتن. گفتن در جریان این پروژه هیچ کس نمرده. تخمین زده میشه که بین 12 تا 25 هزار نفر مردن تو این پروژه. میگه لابد اینا چون دیدن 100 هزار نفر کارگر بودن وقتی کار شروع شد، 100 هزار تا هم بودن وقتی کار تموم شد، گفتن خب لابد کسی نمرده دیگه. یا یه ماجرای دیگه تعریف میکنه، میگه گورکی اومده بود از یکی از این کمپا بازدید کنه، تلاش بیوقفه برای اصلاح این عناصر نامطلوب رو و تبدیل کردنشون به نیروی مولد و زایا برای آرمان شهر شوروی رو روایت کنه. بعد توی یه کمپ یه نوجوانی میره جلوش، با چشم گریان شروع میکنه شرح اوضاع، میگه کار اینطور، قضا اونطور، بهداشت اینطور، خواب اونطور، خشونت اینطور، مرگ و میر. گریش میگیره گورکی، گریش میگیره، با چشم گریان میره، اون نوجوانم بلافاصله اعدام میشه. ولی چند وقت دیگه نویسنده بزرگ خلق شروع میکنه دوباره روایت حماسیش رو از شکوه تلاش این زندانی ها برای سازندگی کشور نوشتن. اینجوری هم توضیح میده این مفهوم متاستاز رو سولجنیتسین، میگه که بیاین ببینیم مفهوم دشمن چطور از اون شکل اولیش خارج شد. میگه مثلا کولاک یه چیز دیگه است، میگه مثلا کولاک به یک گروهی از کشاورزا میگفتن در اواخر دوره تزاری که مخصوصا در اوکراین که اینا زمیندار بودن. بعد از انقلاب اکتبر این مفهوم گسترش پیدا کرد، گفتن اصلا هر کی زمین داره و در کار کشاورزی موفق تر بوده و در نتیجه یه خورده بیشتر پول جمع کرده، حتی در حد اینکه مثلا چند تا دام بیشتر داشته یا چند تا کارگر فصلی میتونسته استخدام کنه، این عنصر نامطلوب طبقه ایه و تو برنامه پاکسازی کولاک ها این باید دستگیر بشه. اینا رو همه رو گرفتن یا کشتن یا فرستادن کمپ که اونم مثل همین کشتن بود. چنان وسیع بود این موج دستگیری ها که سیستم قضایی میگه اصلا نمیتونست اینا رو بهشون رسیدگی کنه، این حجم از ناتوان بود. در نتیجه زندانی رو مستقیم میفرستادن کمپ، اصلا فرصت دیگه به اون کارا نمیرسید حتی در ظاهر. نتیجه حذف این کشاورزای موفق چی شد؟ این شد که چند سال بعد میلیون ها نفر مخصوصا در اوکراین بر اثر قحطی از بین رفتن. این قحطی هم می‌خواست یکی از کتابای این فصل بشه، دیگه من دیدم زیاد نزدیکی پیدا میکنه با این اپیزود، دیگه کارش نکردیم. ولی میلیون ها نفر در این قحطی که یکی از عجایب قرن 20 اون هم از بین رفتن. یا یعنی یه نمونه دیگه از این متاستاز کردن مفهوم دشمن مال وقتی بود که سربازا، آدمایی که تو جنگ جهانی دوم سربازای روسی که اسیر شده بودن یا آدمایی که یه مدتی در محاصره بودن یا در مناطق اشغال شده مونده بودن، اینا رو میگرفتن، اینا میگفتن دشمنن. اولا که طبق قانون میگفتن اسیر شدن ممنوعه، شما اسیر شدی یعنی کار خلاف کردی. بعدم اگه اسیر شده بودی حالا آزاد میشدی یا فرار میکردی یا روستایی که محاصره شده بود حالا از محاصره خارج میشد، دیگه شما عنصر مشکوک بودی چون یه زمانی رو با دشمن همکاری کردی، حتی اگه مثلا همکارت این بوده که آشپزی کردی واسه نظامیای آلمانی، ممکنه جاسوس باشی. حتی در مورد سربازایی که تا برلین رفته بودن، چون شما در معرض تبلیغات ضد کمونیستی قرار گرفتی مجرمی. همه اینها رو تحت عنوان خائنان به مام میهن می اومدن میگرفتن و مجازات میکردن. گزارش میده سولجنیتسین از وضعیت زندانیای جنگی شوروی در کمپ اسرای جنگی آلمانی. بعد اینا رو مقایسه میکنه با اسرای دیگری که دست آلمانا بودن، مثل اسرای انگلیسی. اون گزارش هم گزارش دردناکه، اسیرن، همه اسیر آلمانن دیگه، ولی فرق میکنه وضعیتشون. از یک کسی نقل میکنه به اسم یوری یوفتوکوویچ که این میگه یک ماموریت شناسایی رفت انجام بده، آلمانا گرفتنش. بعد این کمپ اسرای جنگی روس رو تعریف کرده، میگه اصلا اینجا کمپی بود برای مردن، اگه نمی مردی دیگه باید حتما به یک نتایج خاصی میرسی درباره زندگی درباره شوروی. غروبا میگه من یه تصویر میدیدم، فقط مه روی اردوگاهو گرفته بود، چندین جا زندانیا آتیش درست کرده بودن، کنار این آتیشا میگه جانورانی رو من میدیدم که اینها زمانی افسر روس بودن، سرباز روس بودن، الان ولی مثل حیوان بودن، داشتن استخونای اسبای مرده رو میجویدن، سق میزدن، با دود آتیش سعی میکردن لباساشون رو از شپش پاک کنن. هنوز نمرده بودن اینا، ولی بعضیاشون دیگه نمیتونستن حرف بزنن یه طوری که آدم بفهمه، تکلم قابل فهم رو از دست داده بودن قدرتش رو. این وضع میگه من اینو میدیدم، از اون وقت خب زندانیای کشورهای دیگه هم میدیدم، زندانیای انگلیسی رو هم میدیدم مثلا. میفهمیدم که مشکل آلمانا نیستن، بالا سر اونا هم آلمانان، بالا سر اینا هم آلمانان، مشکل حداقل همش آلمانا نیستن. هر جا میگه زندانیای متفقین نزدیک اسرای جنگی روس بودن، کمکشون میکردن، از سر ترحم کمکشون میکردن، از اونور سیم خاردار قضا مینداختن واسه شون. روسی که اسیر شده بود نه امیدی به پایان جنگ داشت، نه راهی برای فرار داشت، نه هیچی. از اون وقت تازه نگران بود که اگه آزاد بشه چه بلایی سرش میاد. سولجنیتسین میگه در تاریخ روسیه ما این همه جنگ داشتیم، این جنگی که ما توش برحقیم، به همون تجاوز شده، چطوره در این برحق ترین جنگی که داریم دفاع میکنیم از خودمون این همه خائن پیدا شده؟ چرا تو جنگهای قبلی ما این همه خائن نداشتیم؟ Звезды встретятся с землёю расцветающей, и на Марсе будут яблони цвести. یه نگاه کلی جالبی هم میکنه، میگه که همونطوری که نقطه وقتی بخواد به وجود بیاد دوتا خط باید به هم برسن، یک چیزی مثل اینم که بخواد اتفاق بیفته دوتا ضرورت باید یه جا به هم برسن. منظورش از چیز پدیده‌ای مثل گولاگ، نیاز اقتصادی کشور به رشد به نیروی کار مجانی از یه طرف، از اون طرف زمینه اخلاقی و تئوریکی که واسه زندانی کردن این همه آدم وجود داره. اینا اون دوتا خطی هن که از تلاقیشون سیستم گولاگ متولد میشه. پایه های نظریش رو هم میگه که مارکس و انگلس چیدن در قرن گذشته. اونجایی که میگه مارکسی که هرگز در زندگی بیلی دست نگرفته بود، میگفت مجرم رو اگه میخوای تنبیه کنی باید بذاریش سر کار، نه انفرادی، نه زندان، نه تنهایی، نه هیچی، فقط کار. میگه مارکس نکرده کار روش شد بنویسه، کاغذ هم پذیرفت این رو ازش و این ایده شکل گرفت. بعد مثالهای حیرت انگیزی میزنه از روزنامه نگارای آمریکایی، از روشنفکرهای غربی که آمدن دیدن گولاگ رو و برگشتن و به به چه چه کردن که چه ایده ای، چه سیستم درخشانی. زندانی به جای اینکه وقتش رو تلف کنه داره کار میکنه، کار مفید، کار معنیدار. چه آزاری میگه دیدیم ما از این قلم کاغذ به دستایی که آمدن و فکر کردن همه چیو فهمیدن و رفتن گزارش های آنچنانی نوشتن درباره وضعیت اینجا، درباره شخصیت انسانی. بگذاریم خود کمپ، حالا بریم ببینیم چه جور جای زندگی توش چجوریه. از همون لحظه ورود به کمپ شما ساکن و بومی مجمع الجزایر هستی، هویت جدید میگیری، موجودیت جدید میگیری. احتمال اینکه جا بمیری کم نیست، اما تا اون موقع برنامه روزانه‌ای که داری شامل یک چیز فقط، کار. هر روز صبح تا شب. بسته به این هم که توی کدوم جزیره باشی، کار ممکنه فرق کنه، ممکنه سنگ خرد کردن باشه، حفر معدن باشه برای استخراج زغال سنگ، مس، سرب، شاید کار توی کارخونه برای استخراج و استحصال فلز، مواد معدنی یا کارهای دیگه، حفر تونل، ساختن راه آهن، جاده سازی، کشاورزی. سنتی ترین کار استخراج چوب از جنگل. هر کارگر و هر گروه کاری یه جیره کاری داره که در طول روز، در طول هفته باید انجام بده. حجم کار فوق العاده زیاده. کار تموم نشه قضا خبری نیست و در نتیجه روز بعد باید با گرسنگی بیشتر علاوه بر این که اون کار اون روز رو میکنی، بقیه کار دیروز رو هم تمام کنی. میشه تصور کرد که یک ناخوشی ساده میتونه بندازه زندانی رو در سراشیبی که هی غذای کمتر کار بیشتر، غذای کمتر کار بیشتر، توان کمتر، تای خط دیگه. فارغ از این هم که نوع کار چی باشه، روز کاری پیش از طلوع آفتاب شروع میشه، بعد از غروب تمام میشه. بجز کارم هیچ چیزی نیست. زندگی خلاصه شده در گرسنگی و محرومیت. در واقع یک نوع مرگ و اعدام آهسته است. غذاشون یک کاسه آب گرمه، اگه خوش شانس باشی ممکنه سیب زمینی، کلمی، چغندری چیزی توش باشه. لباسم ساکنان مجمع الجزایر همون لباسی رو دارن که باهاش آمدن به کمپ، یا دست کم اون لباسی که اجازه داشتن با خودشون بیارن. یه کاپشن میدادن بهشون که بعد چند هفته کار پاره پوره میشد و خیلی طول نمیکشید کلاً که لباسا انقدر وصله میخورد که دیگه رنگ اصلیش قابل تشخیص نبود. اون چند ساعتی رو هم که کار نمیکردن زندانی ها در خوابگاه بودن، که خوابگاه ممکن بود چادری باشه یا گودالی باشه در زمین، و مدام هم باید درگیر مقابله با حشرات می بودن. زندگی خیلی فرقی با زندگی حیوانی نمی کرد. مرگ هم همیشه حاضر بود. زندانی می دونست که تنها راهی که اصلا می تونه زودتر از موعد از این شرایط بیاد بیرون مرگه. انقدر مرگ و میر زیاد بود، یه گروه مخصوص بود واسه جمع‌آوری و رسیدگی به دفن گروهی مرده ها. این زندانیایی هم که زیاد ضعیف می‌شدن و دیگه معلوم بود به آخر خط نزدیکن، بهشون میگفتن رفتنی. وقتی یکی از این رفتنی‌ها موقع برگشتن کمپ از حال می‌رفت، دیگه نگهبانا که نمیتونستن منتظرش بشن، نمیتونستن هم کسی رو بذارن مراقبه این بشه مثلا تا وسیله نقلیه‌ای بیاد، همونجا یه گله می‌زدن و خلاص. مقایسه می‌کنه سولجنیتسین بین شرایط کمپ و روایت‌هایی که از زندان و تبعید در روسیه تزاری خوانده، مثلا توی آثار داستایفسکی یا تولستوی یا چخوف، و با یک طنز تلخی میگه که زندانیایی که داستایوفسکی روایت میکنه تمام روز دارن راه میرن، حرف میزنن، اینجا این خبرا نیست. یادمونم باشه بازداشت ها رو، روششون رو، شرایطشون رو، بازجویا رو، و یادمون باشه کیا رو میگرفتن. توی این زندانیا کمونیست وفادار و معتقدم هست. یک بخشی رو نویسنده میذاره برای تعریف کردن حال اینها، چون اینا شرایط ذهنی و روحی خاصی داشتن. سخت‌تر براشون از نظر روحی حداقل سازگار شدن با زندگی در گولاگ. با ممکنه قبلا بازجو بوده باشه، دادستان بوده باشه، قاضی باشه، مسئول کمپ بوده باشه، ممکنه نظریه پرداز سیستم باشه که حالا اون سیستمی که ازش دفاع میکرد انداختتش به این روز. این سقوط از عرش چنان شوکی بهشون وارد میکرد که نمیتونستن تحمل کنن. بعضیاشون مذبوحانه سعی میکردن واسه اینکه تعادل روانیشون رو حفظ کنن دفاع کنن همینطوره از سیستم، توجیه کنن وضع ناگوارشون رو. خطایی شده، اشتباهی شده که کار اینا کشیده شده به اینجا. جای اینا کنار مجرما و خرابکارا نیست. مجرما طبیعیه که مجازات بشن، ما نباید مجازات بشیم. چیزی که نمیتونستن درک کنن این بود که هیچ کی حقش نبود اونجا باشه. زنها هم وضعیتشون خیلی وخیم بود اونجا، مدام تحت آزار بودن. به کمپ که می اومدن باید کامل برهنه می شدن، بررسی می شدن، مثلا به بهانه اینکه ساس ببینیم نداری اینها. بعد توی راهروی ردشون می کردن کارکنان کمپ ببینن، تصمیم بگیرن کدومو کی برای خودش می خواد برداره. اگر زنی امتناع می کرد از خوابیدن با یکی از کارکنان کمپ، مجبورش می کردن ساعتهای اضافی کار کنه، نهایتا کاری می کردن تسلیم بشه. هیچ دفاعی نداشتن زنها برای اینکه جلوی ورود مردها رو به محل خوابشون بگیرن. یا یه فصلی رو میذاره واسه بچه‌ها، میگه ممکنه شما فکر کنید گولاگ جای بچه‌ها نیست، ولی کودکان زیادی بودن اونجا. در 1947 میگه 48% همه زندانیا بین 16 تا 24 سال سن داشتن، نوجوان و جوون جوون. لزوما هم اینا از خانواده جدا نشده بودن، خیلیشون یتیم بودن یا خلافکار نوجوانی بودن که مثلا خانواده‌اشو از دست داده بود، بعد یه دل دزدی چیزی کرده بود فرستادنش اینجا بکن. 12 سال تگه بود ممکن بود که سیب زمینی بدزدی و برای 8 سال کار اجباری بفرستنت کمپ. خیار دزدی 5 سال اعمال شاقه. یه پسر بچه رو میگه 6 ساله از تالین میگه آورده بودنش به کمپ در سال 1945. یک سوالی که مطرح میشه اینه که شما اگه بالاخره یه سیستمی داری، از نظر اقتصادی یه سیستمی داری، 12 ساعت کار میکنن زندانیا، دستمزدم که نمیگیرن، پس سیستم مولدی بوده دیگه، سیستم کارایی بوده، بالاخره کار کشاورزی میکنن، کار کارخانه‌ای، کار معدنی حرفا. سوال جالبی نیست وقتی که این همه آدم کشته شدن، این همه رنج انسانی هست، ولی پرسیده میشه به هر حال، اشکال نداره. عجیب جوابشه. جوابش اینه که کاری که اینجا انجام میشد عموما بی‌ارزش بود. درسته که سیستم کم اهداف سیاسی رو تأمین میکرد که نظم رو میخواستن، تشدید نظم بود هدفش مثلا، ولی غیر از اون اساسا بیفایده بود. زندانیا داشتن یه کارایی میکردن، کمرشکن در مناطقی که هیچ کی دیگه اونجا حاضر نبود کار کنه یا زندگی کنه اینا، ولی کارگر ماهر که نبودن و مشوقی هم که واسه کار نداشتن. کاری که توش خوب بودن این بود که به کار اهمیت ندن، همش دنبال این بودن که بیلی خراب کنن، نقالهی داغون کنن، کفشی پاره کنن، یه کاری کنن که آسیب بزنن به کار. آجرای بیکیفیت میپختن، تند و تند خراب میشد، رنگ طوری بود رو دیوار، را به راه این رنگ ور می اومد، پایه های همه چی لق بود، می صندلی می شکست. چیزی که خوب بلد بود مجمع الجزایر بسازه همین روح فاسد بود. حتی پاکترین و خالصترین افراد هم نمی تونستن مقاومت کنن. این نزاع برای بقا بالاخره در طول زمان هر کسی رو مغلوب خودش می کرد. تصور کن شما فکر کن خودت چه کار می کردی اگه در حد مرگ گرسنه بودی، یه تکه نونی می انداختن رو زمین جلوت، همونقدر غذا فقط بود که از 3 نفر یکی زنده بمونه. دیگه به خاطر زنده موندن آدم ممکنه بره با همون زندانیای دیگه سر اون یه تکه نونم بجنگه دیگه. فرقی نمیکنه قبل گولاگ کی بودی، به احتمال زیاد در اون لحظه با مشت و لگد میزدی کنار بقیه رو که زنده بمونی. یاد میکنه البته نویسنده از قهرمانان گمنامی که تن ندادن به این شرایط غیر انسانی، حاضر نبودن و در نتیجه عمر کوتاهی هم داشتن، چون بالاخره برای موندن باید همین کارو میکردن. کسانی هم بودن طبیعتاً که میخواستن فرار کنن از کمپ، اما از یه طرف جغرافیای طبیعی راه رو بسته بود، از یه طرف جغرافیای جامعه استالینی. حتی اگه میتونستی از کمپ بری بیرون واقعاً جایی نبود واسه رفتن. جلوت یا دشت‌های بی‌پایان بود، یا اگه شانس پیدا میکردی و به یه خونه میرسیدی، اهل خونه به امید گرفتن پاداش لوت میدادن. چون فرار از کمپ خیلی نامحتمل بود، وقتی هم مامورا میفهمیدن یکی گم شده کار خاصی نمیکردن. میدونستن که این رفته یه جایی بالاخره گیر میفته، کشته میشه دیگه. جایی نمیدونه کجا میخواد بره، کجا رو داره بره. امروز ما خیلی از فرارهای موفقیت آمیز از کمپ چیز خاصی نمیدونیم. نمیتونیم واسه همین بگیم چه تعدادی در طبیعت وحشی موقع فرار جونشون رو از دست دادن، چه تعدادی تونستن خودشون رو به جایی برسونن. اگر هم کسی نجات پیدا کرده روایتی ازش نمونده، چون ماجرای فرار رو گفتن همان و خطر تعقیب و زندانی شدن مجدد همان. اما زندانیایی بودن به هر ترتیب که مصمم بودن در فرار. اصلا بیشتر آدما سال اولشون رو میگذرونن به همین تفکر درباره راه‌های فرار. به اینا میگن committed escapers، مصمم به فرارها. به هیچ چیز جز فرار فکر نمی‌کنن. تمام ساعت‌های بیداری و خواب دارن به فرار فکر می‌کنن. دقیقه‌شون یعنی زمان آماده شدن برای فرار. و چون فرار به احتمال قریب به یقین منجر میشه به مرگ، در واقع تمام مدت دارن آماده میشن برای مرگ. هر زندانی حداقل یه جنازه سوراخ سوراخ دیده که از وسط راه فرار برگشته. اینا رو میذاشتن تو کمپ یه جایی که بقیه ببینن عبرت بگیرن. بجز اینم همیشه این احتمال وجود داشت که به دلیلی کوچیک و ناچیز شلیک بشه به زندانی. اگه نگهبانی اشتباهی به یه کسی مثلا همدردی نشون میداد، سریع مجازاتش میکردن. اما اگه نگهبانی زندانی رو اشتباهی میکشت، هیچ مجازاتی وجود نداشت. مصمم بودن بعضی از زندانیایی که تجربه گولاگ رو ثبت کنن و سابقش رو بذارن برای آینده ها. 8 سال این نویسنده در کمپ بوده و یک شعر بلندی شروع کرده سرودن، واقعا از تجربه هاش، از خاطراتش، و یه برنامه مدونی داشته، یه تسبیحی از خمیر درست کرده بوده، با اون اینو حفظ کرده و منظم مرورش میکرده، بهش اضافه میکرده، کلمات رو از خاطر نبرده هیچ وقت. بعد همین روش رو استفاده میکنه برای حفظ کردن نثر. این کتاب رو بخش زیادیش رو میگن همونطور نوشته اونجا و حفظ کرده و بعدن بیرون نوشته. خیلی چیز عجیبیه، سرگذشت عجیبیه اصلا نوشتن این کتاب خودش. من واقعا تشویق میکنم که برید ببینید، اگر ماجرا براتون جالب شد برید در بیارید ببینید که چطور نوشته این کتاب رو. نویسنده های زیادی بودن در کمپ البته، ولی کمیشون تونستن نوشته هاشون رو نگه دارن. بعضیاشون قبل اینکه کارشون تمام بشه کاغذا رو از دست دادن، بعضیا جونشون رو از دست دادن. البته بعد از جنگ که نیاز به نیروی کار زیاد شده بود، بدون محاکمه، بدون هیچ توضیحی دوباره حکم مجدد میدادن. احضار میکردن به دفتر، میگفتن شما 10 سال دیگه حکم گرفتی، برو رد کارت. یه آدمایی رو میگه آزاد شدن، دوباره احضار شدن، بازداشت شدن، دوباره برشون گردونن همونجا. یه آدمایی میگه که همون روزی که آزاد شدن وسایل رو جمع کردن داشتن از در میرفتن بیرون، همونجا گرفتنشون، دوباره حکم جدید بهشون دادن، 10 سال دیگه دوباره برگرد تو. تبعید چیز جدیدی نیست، زندان چیز جدیدی نبوده. قبل از اونم بوده، تبعیدم بوده. تبعید اخراج اجباری از قبیله در طول تاریخ بوده. از آثار نویسنده های مثل تولستوی و حتی خود لنین میدونیم که تبعید در روسیه تزاری چه شرایطی داشته. شرایط اینطوری که تولستوی می نویسه قابل تحمل بوده، حداقل اینطوری که ما متوجه میشیم. یا لنین که در 1897 تبعید شده بود خودش به سیبری، کار اجباری نمی کرده اونجا. کار که نمی کرده هیچی، مقرری ماهیانه می گرفت بر اساس محاسبه خرج در مسکو. می تونست بشینه مقالات سیاسیش رو بنویسه، خانوادهش می تونستن مسافرت کنند خارج از روسیه. اینا هیچ کدومش در دوره شوروی اساسا قابل تصور نبود. همین که یک نفر از اعضای خانواده محکوم می شد، جایگاه اجتماعی کل خانواده نابود می شد. اصلا احتمال بازداشت بقیه اعضای خانواده نمایی می رفت بالا. تبعید زمان استالین هم بود، گفتیم از کمپ که به هر ترتیب آدم می آمد بیرون تمام می شد، بعدش روند این بود که می فرستادنش به تبعید. یه چیزی بود عملا بین زندگی در کمپ و زندگی آزاد. اغلب زندانیایی که دوره محکومیتشون تمام می شد می فرستادنشون به استپای تایگا. یه کلونیای کوچکی بود، یک محیط خشن و وحشی بود، محصول خوردنی چندان از زمین به دست نمی آمد. این جایی بود که بعد از آزادی می رفت. مارس 1953 مرد استالین. خیلی جالبه دقیقاً چنین روزی داریم پادکست رو ضبط میکنیم. شما روز دیگری میشنوید حتما، ولی خیلی جالب شد. 5 مارس 1953 مرد استالین. و کمی بعد از مرگش خیلی از ساکنان مجمع الجزایر آزاد شدن. همین آزاد شدن اینا خیلی مشکل ایجاد کرد واسه شوروی. بعد از این همه مدت که عادت کرده بودن به زندگی در کمپ، جایی که انتظاری بود که توش بمیرن، حالا باید میامدن بیرون، با شرایط جدید خو میکردن، کار پیدا میکردن، مجوز سکونت میگرفتن، درآمد، شغل، خانواده رو ببین، دوستان رو ببین. امیدم داشتن همیشه این ساکنان مجمع الجزایر که داستانشون یه روزی گفته بشه. میبینیم البته در طول تاریخ که حقیقت بالاخره میاد بیرون، میاد در معرض دید، ولی کمیشون بودن که واقعا امید داشتن که در طول زندگی خودشون ببینن که حقیقت میاد بیرون، ببینن که داستانشون گفته میشه. خیلی کمیشون. این کتاب یکی از نمونه های معدود و واقعا درخشان داستانی که داره گفته میشه. توی کل کتاب یک چیزی که توجه رو جلب میکنه لحن شخصی سولژنیتسینه. خیلی زندگی سختی داشت و خیلی راحت میتونست به خاطر این سختی و دشواری تلخ بشه و همش سرزنش کنه دنیا رو. دیگه شرایط از این مهیاتر نمیشه برای غر زدن. شما میتونی رنجای زندگی تو فکر کن گردن استالین بندازی، گردن هیتلر بندازی، راحت تر از همه کاریه دیگه، لایق تر از اینا نداریم برای سرزنش که. اما این کارو نکرد. به جای اینکه بیاد دنیا رو سرزنش کنه، زندگی رو سرزنش کنه، کاری که کرد این بود که گفت وظیفه انسانی من چیه، من به عنوان یک شهروند من چه نقشی داشتم که بتونم جایی جلوی اشتباهی رو بگیرم. چی میشه انسان‌ها بدیهیات انسانی رو اینقدر راحت فراموش میکنن؟ یک بخش خیلی مهمی کتاب داره با عنوان روح و سیم خاردار. این سوالا خیلیاش اونجا آمده، تیکه تیکه لای کتابم هست، ولی اونجا هم خیلی هست. میگه که دو راه برای زندگی در کمپ بود، یا باید روحتو میفروختی که هر طور شده زنده بمونی، یا اینکه نه، سعی کنی وجدانت رو زنده نگه داری. تأمل میکنه خیلی روی مفهوم خیر و شر، اینکه چطور میشه که آدمها قادر میشن دست بزنن به چنین جنایاتی. یه جایی میگه وقتی به ادبیات نگاه میکنیم، به تصویری که از افراد شرور در تاریکترین شکلشون ترسیم کردن نگاه میکنیم، شکسپیر میبینیم، دیکنز میبینیم، اینا رو، شرورای اینا رو میبینیم، در مقابل شرورهای عصر ما مضحکن، چیزی نیستن اصلا. اما میگه مسئله اینه که آدم برای اینکه انقدر بد بشه، یا باید این رو به خودش بقبولونه که کارش خوبه، کارش درسته، یا اینکه باید فکر کنه که این کارش در راستای قانون طبیعت. میگه مکبث یا شخصیت‌های شر دیگری که شکسپیر داشت، اینا چند ده تا جنازه که جمع میشد عذاب وجدان میگرفتن. چرا؟ چون اینا میفهمیدن کارشون شره، میفهمیدن روحشون سیاه شده، چون فکر نبود پشتش، ایدئولوژی پشتش نبود. به عنوان یه مثال میگه که شایع شده بود در سالهای 1918 تا 1920 در پتروگراد که همه محکومین به اعدام رو نمیکشن، یه تعدادشون رو میبرن غذای حیوانات میکنن در باغ وحش. میگه من نمیدونم این درسته یا غلطه، ولی دنبال اثباتش هم نمیرم. قاعدتا بری یه ده میگن که چنین کاری غیر ممکنه، یه ده میگن فلان، ولی در سال قحطی که مردم نون ندارن بخورن، اون حیوانا رو چطور باید سیر کنن؟ از اون طرف این آدم هم که بالاخره میخوان کشته بشن که. میگه این اون جاییه که شرور شکسپیری کم میاره، چون اون نمیتونه توجیه کنه، نمیتونه توجیه کنه که اینا دشمنان طبقه ای جامعه هستن، باید از بین برن. اون میمونه اینجا، ولی شرور استالینی نمیمونه، جواب میده، راحت تصمیم میگیره. درباره این مفهوم خیر و شر، یه جایی توی کتاب یک فراز خیلی مهم میداره، میگه که کاش کار همون قدری که گاهی فکر میکنیم ساده بود. واقعا میشد یه خطی کشید بین آدم خوبا و آدم بدا و بعد فقط کافی بود بدا رو نابود کنیم و خب عالی میشد همه چی. ولی این خطی که خوب رو از بد جدا میکنه از وسط قلب تک تک آدما میگذره. سولژنیتسین مشروح توی این کتاب نشون میده که این فجایعی که رخ داده اولا از همون اول انقلاب اکتبر در جریان بودن و در دوره استالین فقط تشدید شدن. ثانیاً اینا انحراف نیستن از اون نگاه اولیه، بلکه پیامدهای ضروریش هستن. پرخاش میکنه به متفکران دوستدار شوروی در غرب، به طرفدارای غربی شوروی، میگه ای طرفداران کارگران، ای دانشجویان پیشرو آمریکایی و آلمانی و فرانسوی، همه این حرفا هم که من بزنم واسه شما کافی نیست، همه این کتابا کافی نیست، بی فایده است واسه شما. اما یه روزی میفهمین. میدونی کی میفهمین؟ اون روزی که میان بهتون میگن ایست، دستا بالا، بزن بریم مجمع الجزایر. تمام کنیم دیگه کم کم این اپیزود رو. کتاب رو که البته نمیشه واقعا حقش رو ادا کرد اینطوری، ولی خب پادکست ما جایگزین کتاب خوندن نیست. دعوت داریم میکنیم شما رو به کنجکاو شدن به موضوعی، به کتابی، به شخصی، به دوره‌ای، به یک ایده‌ای. حرف کتاب، یکی از حرفای شاید جانبی ولی آموزنده کتاب اینه که دعوا سر منابع محدود، جنگ اقتصادی، این یه چیزه، ولی اون چیزی که چنین حجمی از جنایت رو امکان پذیر میکنه اینه که مکانیزمای اخلاقی آدما و جامعه فشل شده باشه. اینکه آدما روشونو کردن اونور یا حتی فعالان مشارکت کردن تو این کارا با عذرای مختلف، چه در آلمان نازی چه اینجا، حتی تو خود گولاگا میگن بعضیاشو خود زندانیا اداره میکردن. میگن پذیرش و کمک تک تک آدم ها از جمله زندانیا بود که اصلا اداره کردن این تشکیلات رو ممکن میکرد. جردن پیترسون که کسیه که این کتاب رو دوباره معرفی کرده در سالهای اخیر، یه جایی یه حرف تکاندهندهی میزد. آقای پیترسون مقدمه هم نوشته بر همین نسخه جدیدی که در آمد پارسال، اون رو هم میشه ببینید، ما هم استفاده کردیم توی متن این اپیزود اولش حداقل ازش. میگفت که تاریخ که میخونین خودتون رو همش در جایگاه قهرمان نبینین، همش تو آدم خوبا نبینین. حتی یه جایی میگه آماری هم که نگاه کنیم، ما اگه تو آلمان بودیم طرفدار نازی ها باید میشدیم. پس وقتی تاریخ میخونی همش فکر نکن من اون قربانیه بودم یا من اون قهرمانه میشدم اگه اونجا بودم. فکر کن تو آدم بده میشدی، آدم کشه میشدی، اون هیولاه میشدی. بعد ببین چی شد اینطوری شد، نقش تک تک آدم ها چیه تو چنین ماجراهایی. بذارین خودمون رو جای آدم بدا، نگهبان زندان در آشویتس، در گولاگ، بعد اینطوری بهش فکر کنیم که من بودم چیکار میکردم. اینا هیولاهایی از جهان دیگه نبودن که، یکی بودن مثل من و شما. اینه که انقدر مفید و انقدر ضروری این کار، اینه که انقدر مهمه که خودمون آدم درستی باشیم، آدم مسئولی باشیم، آدم اهل حقیقتی باشیم. اینه اونجور نگاه کردن به تاریخ که خیلی به درد آینده ممکنه بخوره. بگذاریم، گفتیم که نسخه ای از ترجمه فارسی این کتاب احتمالاً نمیشه به راحتی پیدا کرد، ولی کتاب‌های دیگری هست که آدم رو آشنا می‌کنه با فضای گولاگ. نه به این قدرت، نه با این جامعیت، ولی مزیتش اینه که ایرانیایی نوشتن اینها رو که خودشون اسیر بودن در گولاگ، دورانی رو گذروندن اونجا. از جمله کتابی هست با نام در ماگادان کسی پیر نمی‌شود. سرگذشت آقایی به نام عطاالله صفوی، یک جوانی بوده توده‌ای، در سال 1326 با ذوق و شوق و آرزو از مرز رد میشه بره شوروی به امید اینکه الان با حلقه گل میان استقبالمون. توده‌ای بوده، علاقمند بوده به برادر بزرگتر، گفته میریم اونجا، میبرمون دانشگاه، درس میخونیم فلان. میره اونجا ولی طبیعتا میگیرن و زندان و همین چیزایی که توی این کتاب میگه، از بازداشتگاه و شکنجه و بازجویی و قطار و اردوگاه و زندگی و همه اینا رو از زبان ایشون هم میشه خوند. کلی هم چه ایشون چه دیگرانی که ماجراهای شبیه این نوشتن، از چوپانهای ایرانی می نویسن که توی اون مناطق شمالی نزدیک مرز بودن. اینا گاو و گوسفندشون میره اون ور مرز، اینا دنبالش میرن که بیارن، میگیرنشون مرزبانا و سر از گولاگ ها در میارن و دهه ها میمونن اونجاها اسیرن، از این ور به اون ور. اصلا زندگی های عجیب غریبی واقعا. خلاصه این کتاب اگه که پیدا نمیشه، کتاب در ماگادان کسی پیر نمیشود رو میشه به احتمال زیاد راحت تر پیدا کرد. چند کلمه هم درباره نویسنده بگیم. آقای سولجنیتسین معلمی بود با قدری تحصیلات ریاضی، فیزیک، یک گرایشی هم به ادبیات. تقریبا همسن انقلاب اکتبر هم هستیش، متولد 1918، چند ماه بعد از پایه‌گذاری اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده. جنگ جهانی دوم که شروع شد رفت جبهه و در خط مقدم مشغول به خدمت شد. روسیه و آلمان هم میدونیم با هم پیمان عدم مخاصمه بسته بودن، قرار بود کاری به کار هم نداشته باشن. استالین داشت آماده میشد حمله کنه به اروپا که یهو هیتلر زد و حمله کرد به روسیه. غافلگیر شدن روسا، خیلی زمین از دست دارن اون اول کار. آقای سولجنیتسین فرمانده یک دسته‌ای بود خودشون موقع، نشان سرخ گرفته بود حتی بابت رشادت‌هاش. تونسته بود افرادش رو با حداقل تلفات از محاصره خارج کنه ولی بازداشت شد. خودش میگه همون موقعی که گرفتنم فوراً فهمیدم که واسه چی. یه نامه‌هایی نوشته بودم به یه همکلاسی قدیمی و توشون انتقاداتی کرده بودم که آقا چرا مثلا استالین آماده نبود و غافلگیر شد و اینا. بازداشت و محاکمه و محکوم شد به 8 سال زندان در اردوگاه‌های کار اجباری و خودش میگه خوش شانس بودم چون کمی بعد کسانی رو که با این اتهام محاکمه می‌کردن 10 ساله می‌کردن، یه خورده بدتر 25 ساله می‌کردن. منو زود گرفتن، کم حکم گرفتم. در زندان گفتیم سرطان گرفت، بعدها خاطراتش رو در کتاب بخش سرطان نوشت. آزادم که شد تبعید ابدی شد به قزاقستان، بعد یک تجدید نظری شد در مجازاتش، رفت مسکو، اونجا نوشتن رو ادامه داد. استالین که مرد و فضا یک مقدار بازتر شد در دوره خروشچف، ایشون اولین رمانش رو نوشت با نام یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ، با اجازه شخص خروشچف منتشر شد، کتاب فارسی هم ترجمه شده، سر و صدای خیلی زیادی هم کرد. 2 سال بعد برژنف آمد، دوباره اوضاع سخت شد. در همین دوره چند تا رمان دیگه منتشر کرد، نهایتاً سال 1970 جایزه نوبل برد. جایزه شهرت جهانی یه مقدار مسئولیتی براش فراهم کرد، هر چند سال 71 سعی کردن مسمومش کنن که موفق نشدن، جان به در برد باز هم. بعدتر هم که این کتاب مجمع الجزایر در آمد، اصلاً شهروندی شوروی رو ازش گرفتن، با کمک هاینریش بول نویسنده آلمانی اول رفت سوئیس و بعد از اونجا رفت آمریکا و سالها اونجا بود، زندگی کرد. بعد از فروپاشی شوروی شهروندی روسیه رو دوباره بهش برگردوندن، خودش هم برگشت سال 94 روسیه. عاقبت هم سال 2008 در 89 سالگی از دنیا رفت. چیزی که شنیدین اپیزود 18 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و عباس سیدین درست کردیم. عباس همکار جدیدمونه، جدید که البته الان اولین باره که اسمش رو شما دارید میشنوید، ولی از اولین مکاتبه‌ای که ما کردیم نزدیک 1 سال فکر کنم میگذره و الان چند ماهی هم هست که داریم با هم کار میکنیم، هم در مرحله انتخاب کتابو برای فصل دوم، هم در خلاصه کردنها کنار ما بوده و هست. این خلاصه‌ای هم که امروز از مجمع الجزایر شنیدیم بیشتر از اینکه کار من باشه کار عباس بود. خیلی هم من خوشحالم از اینکه شناختمش و از اینکه داریم با هم کار میکنیم. این پادکست ساختن ما یه فایده بزرگ و خیلی قشنگش هم همین دوست و آشناهای جدید و با کیفیتی بوده که در این طرف و آن طرف دنیا پیدا کردیم و خب چی از این قشنگ‌تر دیگه. یادمون باشه که بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست، فقط ما داریم بهتون میگیم که این کتاب رو ما خوندیم، خوشمون اومد، اینطور و اینطور و اینطور میگفت و تشویق میکنیم، دعوت میکنیم شما رو که برین کتاب رو پیدا کنیم و شما هم بخونینش. امیدوارم هستیم که این کتاب به فارسی دوباره چاپ بشه به زودی. لطف کنین هم به ما هم به خودتون، اگر میتونین پادکست رو از اپهای پادگیر بشنوید، کست باکس، اوورکست، گوگل پادکست، کاسترو، همه این اپا هست، اندروید و ویندوز و iOS، همشون هم به شما امکانات خوب و مناسبی میدن برای پادکست شنیدن، همین که به ما آمار و اطلاعاتی میدن که لازم داریم برای اداره کردن و رشد دادن پادکستمون. الان 4 سالی داره میشه که داریم در چنل بی و بی پلاس دعوت میکنیم و تشویق میکنیم شنونده ها رو به استفاده از اپهای پادگیر و خوشبختانه خیلی هم داره خوب جا میفته. راهنماهای مختلفی هم براش هست، ما هم سعی میکنیم برای کسایی که شاید هنوز دستشون رو نیفتاده به زودی در اینستاگرام بی پلاس، بی پلاس پاد و اینستاگرام چنل بی یک سری راهنماهای جدیدی بگذاریم. تا توی اینستاگرام بی پلاس بجز این اطلاع رسانی های درباره پادکست و همکارای پادکست و برنامه هایی که داریم و اینا، میخوایم یه سری مطالب هم مربوط به چیزایی که توی بی پلاس شنیدیم فصل یک و فصل دو اینها اضافه کنیم، به چیزایی که به نظر من خودم این چیزای هیجان انگیز و جالبی خواهد شد. جای خوبی هم هست اینستاگرام برای اینکه پیشنهاد کنید بی پلاس رو و کلا پادکست رو به دوستانتون. دم شما گرم. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.